در ستایش بتالت. فروشگاه غارت شده بود، سوغات چین به فیلادلفیا هم رسیده بود و اهالی حجاب تمدن و نودوسی و این دست نونربازی ها را زده بودند کنار و قفسه ها را صاف کرده بودند. انگار نه انگار که اقتصاد یکم بشر. نقل یک ویدیوی ساده است. دو تا ویولونیست امریکایی لای قفسه های خالی و غارت رفته یک فروشگاه بزرگ ایستاده بودند، در حالی که جلیقه نجات تنشان بود، ویولون‌هایشان را از توی باکس درآوردند، کول گرفتند و یک دوئتی را شروع کردند. به نظرتان از میان همه ملودی‌های ساخته شده به دست بشر در تاریخ موسیقی چه را برداشتند و زدند؟ تایتانیک. به نظرتان کدام قسمتش را؟ درست همان قسمتی که کشتی خورده است به صخره، دو نیم شده است، سرش تو آب است و لنگش هوا، همه دارن نعره و جیغ میزنن برای دمی بیشتر زنده ماندن و زندگی کردن، ولی تلاششان بی خود است و انقریب همه چیز به ته اقیانوس بوسه خواهد زد. همین ویدیوی کوتاه شلخته، همین ارجاع کوتاه به بحران تایتانیک، تمام بیمحلی های دو سه هفته اولم به حادثه را پس زد و یک هو انگار توی دلم زیر 17-18 تا بشکه قیر را روشن کردند. حرف‌های مستقیم زدن آنقدر ترسناک نیست که ارجاعات عاطفی یا تاریخی. همه اخبارهای تلمبار شده توی گوشیم از چهار کنج جهان آنقدر ترسناک نبود که این کنایه داستاندار، و امریکایی‌ها بی که قصد کنند خدایگان این ارجاعات هستند، خدایگان تبدیل وضعیت‌های پیچیده و بغرنج به مثال‌های ساده. آن ویدیو مثل مارش خاک سپاری بود. دلم می‌خواهد این چند هفته یا ماه مانده تا اتمام حادثه جا به هم بدن بروم یک گوشه‌ای توی فیلم‌های آنجلوپولوس بگیرم بخوابم، توی آن دشت‌های بی‌خورشید و موزیک‌های با جان بازیکن کارایندرو هم مثل ملحفه روم باشد. یک جای فیلم آه عبدالحلیم فایز می‌گوید دلم می‌خواد برم سردخونه وزیری، کارگراش نفهمن، در روم قفل کنن، یخ بزنم، وقت بعد 7 سال یکی بیاد در روم باز کنه بگه بیو حالا برو ادامه بده. مصطفی زمانی که فایز را بازی میکرد بعدها اکران فیلم که تمام شده بود یک نیمه شبی زنگ زد، حالش خوب نبود، گفت کاش آن دیالوگ را امروز ضبط میکردیم، خیلی خوب میتونم بگمش چون توشم. حالا فکر میکنم خودم از او هم بهتر میتونم بگمش چون خیلی توشم. آن قفسه های خالی داستان ناامید کننده بود که از آینده به ما مخابره شد. یک باره اشک چشم یک خفاش می چکد توی جهانمان، تمام تمدن و تربیتمان را در طرفه‌العینی می کنیم، از تنمان جدا می کنیم و هراسناک هجوم می آوریم، آنچنان که در استرالیا، آنچنان که در انگلیس و ایالات شریف متحده. ما در یک سکانس آخرالزمانی هستیم، همین اینک. چیزی در تاریخ بشر اینطور فیوز را از برق نکشیده است. هیچ چیز، نه جنگ‌های جهانی، نه حتی طوفان نوح. این استایل که بشر ایستاده است کنار و منتظر است ببیند صبح چه روزی دوباره زندگی آغاز می‌شود، یکمین بار در تاریخ است. نه مدرسه و دانشگاه می‌رویم مرزهای دانش را جلو ببریم، نه در بورس‌ها نعره می‌زنیم و معاملات تازه می‌کنیم، و نه شتابی برای اختراعات روی هم تلمبار شده داریم و نه حتی روانه عبادتگاه ها می شویم. آرامیم و داریم به زندگی به مثابه تداوم تنفس و بقا فکر می کنیم. فقط کما که نیاکان دوردستمان. اولین بار است که یک ایرانی، یک جرمن و یک امریکایی شب چراغ که خاموش می شود توی جا به یک چیز فکر می کنند. بحران آب یا لایه اوزون اگر هم مشترک بود، حواله به آینده بود. این نه، همین دم دستگیره آپارتمانت چسبیده. چسبیده به یکی از شماره های 1-10 آسانسور ساختمان، همانقدر ساختمانی در آلمان که در اریتره. حالا که خفاش ها واگن را نگه داشتند و ما توی کوپه های دربسته حبس نشسته ایم، حالا که سیاره زمین رفته از تعطیلات، چیزهای دلخوشکنکی هم هست برای بهشان فکر کردن. ماجرا یک سکه یک رو نیست، ور غریبی هم دارد. میخواهم از آن ورهاش هم حرف بزنم. شاید تو ایستگاه بعد سوزنبان را صدا زدیم سمت ریل را برای من عوض کند. شاید سالها بعد توی میدان اصلی همه شهرهای جهان یک مجسمه بزرگ خفاش باشد. یک بار برتران راسل 80-90 سال پیشتر برداشت یک رساله کم قطر 30-40 صفحه‌ای نوشت مؤید همین حرفها، با اسم غریب در ستایش بطالت. نتیجه گیریش به طرز خیره کننده تحریک آمیز بود. حرف راسل این بود که ما زیاد داریم بی جهت پیش می رویم. ما زیاد داریم بی دلیل به اسم کار ریاضت طلبی به قول خودش احمقانه می کنیم و شبها خسته بر می گردیم توی رخت خوابهای من. رساله در واقع در ستایش فراغت بود. توش پیرمرد یک سوال ساده پرسیده: 8-10 ساعت کار کی بالاخره تقلیل پیدا می کند؟ همین سوالهای ساده را وقتی یک فیلسوف بپرسد یکو عمیق جلوه می کند و سالن ساکت می شود. راسل اعتقاد داشت ثروت یک تلقی ذهنی است. آدمیزاد همینقدر که از اطرافیانش مرفه تر باشد حس ثروتمندی و خوشایندی می کند. لذا کیف هوخشتره از زندگی قطعاً کمتر از کیف پادشاه موناکو از حیات نیست، اگرچه دومی با امکانات 2000-3000 سال پیشرفته تر دارد عیش می کند. بعد توضیح داده بود که سعادت و تنعم انسان در گروه کاهش ساعت کار است. بیایید باقی روز را به دلخواه زیست کنیم و آن ساعت‌های باقی مانده هم بشود سهم بیکارهای جهان برای نجاتشان از رنج و فقر. سرمایه‌داری از این پیشنهادها ترسید و از روش پرید. فردای رخت بربستن این ویروس و بازگشت شکوهمندش به تن یک خفاش پیر آویزان، کمی که جشن گرفتیم و زدیم و رقصیدیم، شاید نشستیم و درباره زندگی و سرعت مطمئنش فکر کردیم. شاید دولت‌ها در ستایش فراغت لایحه‌ای نوشتند. من چه زنده بمانم و روزگار پسا کرونا را هم ببینم، چه نباشم ولی حیات استمرار داشته باشد، باید از یک دلخوشی دیگر هم بنویسم. میخواهم از یک فینال ساده فوتبال، فینالی که فقط ظاهرش یک فوتبال بود، حرف بزنم. هیچ کس نمیتواند مثل پله روزه فینال 1950 را بخواند و مقتل ماراکانا را شهر بدهد. 16 جولای پله 9 ساله بود. در یک شهر کوچک و دور به اسم بارو توی خانه‌ای لابلای دست و پای مردهایی که گوش چسبانده بودند به رادیو نشسته بود و نفس نمی‌کشید. برزیل که در مقدماتی تیم‌ها را با 5 گل و 6 گل و 7 گل به هم بافته بود، رسیده بود فینال و داشت جلوی چشم 200,000 تماشاگر در ریو دو ژانیرو جلوی اوروگوئه بازی می‌کرد. نیمه دوم بود و یکی هم زده بود. همه منتظر دومی یا سومی بودند که گزارشگر دقیقه 66 انگار که از دهنش در رفته باشد گفت گل. گل برای اوروگوئه، برای اوروگوئه. بعدها گفت دوبار گفتم برای اوروگوئه، چون اطمینان داشتم مردم برزیل اولی را باور نمی کنند. طبق جدول آن سال مساوی هم برزیل را قهرمان جورریمه می کرد، اما فوتبال 90 دقیقه بود و دقیقه 79 هم داشت. جیجیا آلسیتس جیجیا فوروارد اوروگوئه در روزی که روزنامه های برزیل صبحش جلو جلو تیتر قهرمانی جهان مبارک را روی صفحه اولشان کار کرده بودند، توپ را کرد تو سجاف دروازه برزیل و چاقو را تا دسته فرو کرد تو شارگ سرزمین قهوه و فوتبال. 200,000 برزیلی در ماراکانا و میلیون ها در تمام پهنه گستردهش تنفسشان قطع شد. جیجیا که از لای سکوها رفته بود مدالش را بگیرد، بعدها جایی گفته بود در تمام عمرم هرگز مردمی به غمگینی برزیلی های آن دقایق ندیدم، و بعد با ابراز همدردی کمتری گفته بود در تاریخ فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را با یک حرکت ساکت کنند: باب، فرانک سیناترا و من. نلسون رودریگز ورزشی نویس برزیلی ها فردای فینال نوشت هر کشوری فاجعه ملی خودش را دارد، چیزی مثل هیروشیما. هیروشیمای ما شکست 1950 از اوروگوئه خواهد بود. خب پله فینال 1950 را شر نمی‌دهد که یک گزارش ورزشی یا تاریخی داده باشد. او از این بدبختی تحلیل دارد و یک نتیجه عجیب می‌خواهد از تولد سرزمینی به اسم برزیل بگوید. میخواهم از تولد سرزمینی به اسم برزیل بگویم. آن وقتها ما نمیدانستیم ساو پائولو چطور جاییست یا ریو کجاست. فقط شنیده بودیم سرمایه‌دارها و سیاستمدارها آنجا زندگی میکنند و عمارتهای پاریسی و انگلیسی و پیستهای اسب‌دوانی دارند. اگر ما فکر میکردیم از ریو خیلی دوریم، نمیدانم برزیلی‌های ساکن آمازون یا مردابهای وسیع پانتانال چه حسی داشتند. دیدن هر چیزی بیرون از زادگاه برای همه جز معدودی برزیلی خوششانس رؤیای دور و درازی به حساب می آمد. من تا 15 سالگی چشمم به دریا نیفتاده بود. اما روزی که باختیم، یک غم شانه به شانه تمام برزیل را در نوردید، تا آمازون، تا دوردست‌ترین روستاها. ما یک باره یک جغرافیایی شدیم که همه ساکنانش یک غم داشتند. اسم غممان برزیل بود. ما اینطور برای اولین بار فهمیدیم برزیل چی هست اصلا. همانقدر شانه های پدر من و مردهای بارو از گریه تکان خورد که شانه های یک مرد اتومبیلدار در ساو پائولو. 16 جولای 1950 غروبی که اوروگوئه جام را برد بالای سرش، ما برزیل شدیم. دیگر با هم بیگانه نبودیم و فکر نمی کنم بعدش هم دوباره غریبه شده باشیم. خب ما داریم به فهم برزیلواری از سیاره زمین نائل می شویم. همه امان یک تیمیم و جیجیا پا به توپ توی 6 قدم امان است، 6 قدم همه امان. ما ایتالیاییم، ما فیلیپینیم، ما بحرینیم، ما بریتانیاییم. ما همیشه دردهای جداگانه ای داشتیم. ما ایران بودیم و جدا از خاورمیانه، یا ما خاورمیانه بودیم و جدا از جهان. حالا همه چیز یکیست. شاید این وحدت درد خودش دوای آینده و امورات مبتلا بهش باشد. شاید تهش رفتیم و از آقای راسل هم دلجویی کردیم.